با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب بخارای من ایل من نوشته محمد بهمن بیگی خواهند پرداخت.
روی روی موریان یاد یار مهربان
روی روی موریان یاد یار مهربان آیان نمی
روی روی
موریان. ادامه داستان ایمور. مادران داغ دیده و فرزند مرده موی پسران نوزاد را رها می کردند، از گوششان حلقه ارادت می آویختند، لباسشان را به گدایی از این و آن می گرفتند، برایشان کشکول و تبرزین فراهم می کردند تا به شکل و شمایل درویشان درآیند و از برکات انفاس ایشان زنده بمانند. بیشتر این دقایق و ظرایف به کارگردانی پیرزنانی صورت می گرفت که نه تنها قابله بلکه پزشک حاذق قبیله بودند. به جز شکسته بندی استخوان، کشیدن دندان و ختنه پسران که به عهده دلاکان بود، معالجه همه بیماری ها در قلمرو قدرت این پیرزنان بود. اینان خرجین‌هایی انباشته از داروهای گیاهی و غیر گیاهی داشتند و به جنگ همه بیماری‌ها، حتی بیماری سلاطین که همان سرطان شهری‌ها باشد می‌رفتند و فقط هنگامی که ناتوان می‌ماندند از ما بهتران را به حمایت می‌طلبیدند و گرفتاران را به سوی غیب‌گویان و معجزه‌گران و دعانویسان می‌فرستادند. این دار و دسته عظیم ستاره شناسان، پیشگویان، دعانویسان، فالگیران و دلاکان همه از حضور ایمور در ایل خشمناک بودند. بازارشان رو به کسادی می رفت، کارشان از رونق می افتاد، اما خشمناکتر از همه آنان کارگزاران دستگاه ایلخانی بودند. این حضرات چشم دیدن ایمور را هم نداشتند، ایمور چون خاری در چشمشان بود. حکومت پرقدرت ایل هزینه های گزاف خود را از راه خراجی شبیه به تاراج فراهم می کرد. همین که فصول محصول می رسید، مأموران خان و کلانتران به سراغ تیره ها و توایف می رفتند و با بهانه های رنگارنگ مردم را می چاپیدند. در میان مالیات‌های مرسوم، آن که از همه سنگین‌تر بود، مالیاتی بود به نام گله‌بگیری. در گذرگاه‌های تنگ، راه را بر کوچندگان ایل می‌بستند، گله‌هایشان را به دقت می‌شمردند و از هر صد گوسفند، سه و گاهی چهار قوچ و میش درشت و تنومند را جدا می‌کردند و می‌بردند. دستچین کردن این حیوانات به خصوص جنجال می آفرید. فریاد و فغان به آسمان می رفت. ماموران ایلخانی سر و شاخ قوچ‌ها را می گرفتند که ببرند و چوپانان پر و پاچه حیوانها را می چسبینند که نگذارند. در یکی از روزهای گله بگیری، چند تن از جوانان تیره شاهینلو با فراشان خان گلاویز شدند و آنان را سر جای خود نشاندند. سر و صدا به راه افتاد. اتفاق کوچکی نبود، خبرش در همه جا پیچید. توایف دور و نزدیک با حیرت و اشتیاق ماجرا را شنیدند و به جسارت و رشادت جوانان شاهینلو آفرین گفتند. دکتر ایمور متهم به تحریک شد. تهمت‌های دیگر نیز آماده و مهیا بود. دکتر ایمور به بهانه تب دست دختران ایل را در دست می گیرد. او به دستاویز خروسک گلوی عروسان را می نگرد. بر بالین زاوها می رود و به تماشای ناموسشان می ایستد. ایمور مأمور تهران است، مأمور فرنگی است، از جانب کافرها آمده است که راه و رسم ایل را برهم زند. به خان و اجاق خان بی اعتناست، به کلانترها احترام نمی گذارد، به زیارت نمی رود، در سایه درختهای دخیل بسته نمی نشیند، کافر و بیدین و خدا نشناس است، خونش حلال است. عناصر ناخرسند به هم نزدیک بودند، نزدیکتر شدند، رقابت‌های گذشته را دست کم در این راه از یاد بردند، خطری مشترک همه‌شان را یک دل و یک زبان کرد، پیمانی نانوشته همه‌شان را متحد کرد. نیازی به پیمان اتحاد نبود، همه از نادانی و بیماری مردم بهره می‌بردند، همه در پی سود خیش و زیان مردم بودند، اتحادشان اتحادی طبیعی و قدیمی بود، اتحادی به خدمت عمر آدمیزاد. ایمور ماها بود که خطر را دریافته بود، دریافته بود که خدمت به مردم فقیر و نادان سهل و آسان نیست. با هوشیاری و زیرکی گام بر می داشت، از تند تازی و بیپروایی پرهیز می کرد، لیکن چاره ای نبود، وجودش کینه می انگیخت، حضورش آتش ها را دامن می زد، رفتار و کردارش دشمن می تراشید. ایمور جوانی خود را در تهران به سر آورده بود، آن هم در زیباترین سالهای عمر تهران، در سالهای آزادی تهران، در سالهایی که نسیم دلانگیز آزادی جنگلهای شمال و دامنهای البرز را عطرآگین کرده بود، در سالهایی که استبداد قاجار جان داده بود و اختناق پهلوی جان نگرفته بود، در سالهایی که مرکب قلم ده خداها و عشقی ها هنوز خشک نشده بود. ایمور درس خوانده بود، به مدرسه رفته بود، نمی توانست شاهد این همه شیادی و ستم باشد و دم بر نیاورد. همین که برف قله های آلیجوق آب شد و چشمه های جوشان ییلاق به خشکی گرایید، کوچ پاییزی ایل آغاز گشت. هوا رو به سردی می رفت، مشک‌های آب یخ می‌بست. از گیاهان سبز بهار و تابستان فقط شیرین بیان بر جای مانده بود. این نام را به طعنه بر این گیاه نهاده بودند. برگوارش تلخ بود، به درد خوراک انسان و حیوان نمی‌خورد. می‌پایید و می‌ماند. همه آماده حرکت بودند. همه خود را برای سفری طولانی مهیا می‌کردند. راهی دو ماهه در پیش داشتند. می رفتند که از دشتها، کوها، دره‌ها و رودها بگذرند و از گزند برف و سرما و طوفان و بوران به قشلاق گرم زمستانی پناه ببرند. پاییز فصل شکار بود. جوجه کبک ها خال انداخته بودند. آهو بچه ها درشت شده بودند. سواران نخجیرزن قطارهای چرمی و چسبان خود را با فشنگ های رنگین ساچمه و چهارپاره می آراستند و لوله ها و قنداق های تفنگ هایشان را چنان سیغل می کردند که تصاویر خود را در آنها می دیدند. مهتران و میراخوران اسب های چابک و چالاک را از شبدر گرفته خشک بند کرده بودند، به کاه و جو بسته بودند، بر دست و پایشان نعل می کوفتند، زین و برگ ها را روغن می زدند و نرم و براق می کردند. پیاده ها هم کفش های خود را وصله می زدند و برای آنکه پشت و پهلوی خرهای باربرشان زخم نشود، جلهای نیمه دریده را دوخت و دوز می کردند و لای پالان های زوار در رفته پیزور و پنبه و نمد پاره می چپاندند. سرانجام پایتخت متحرک ییلاق زیبای خود را پشت سر نهاد. شهری با شکوه و قشنگ به حرکت در آمد. باز زن و مرد، کوچک و بزرگ، پیر و جوان، بیمار و تندرست، فقیر و غنی، سوار و پیاده، آزاد و محبوس، عروس و عزادار، توپچی، معلم، میرغضب و محکوم، همه با هم رهسپار سفر طولانی ایل شدند و کاروانی سنگین و رنگین به طول چند فرسنگ به وجود آوردند. باز گروهی که گردن آویز مروارید داشتند، با صفهای دراز زندانیان زنجیر به گردن هم سفر شدند. این بار صف زندانیان طویل تر از سالهای پیش بود. بیشترشان پیاده بودند. زنجیرهای گردن پیاده ها به هم پیوسته بود. زندانیان عمومی و سیاسی در کنار هم بودند. در میان آنان چهره تازه‌ای به چشم می‌خورد. شبیه به دیگران نبود، اندامی متناسب‌تر داشت. در چشمانش اندوهی ژرف موج می‌زد. نگاهش تیز و نافذ بود. ابروهای پیوسته داشت. لباسش پاکیزه‌تر از دیگران بود. فرس‌تر از همه زندانیان قدم برمی‌داشت. سوارانی که از کنار زندانیان می‌گذشتند، بیش از همه او را می‌نگریستند. او ایمور بود، دکتر ایمور بود. دکتر ایمور در صف دراز زندانیان محبس سیار ایل، همزنجیر گروهی از دزدان، راهزنان و تنی چند از همفکران و همدستان می‌رفت که پس از طی مسافتی طویل به زندان ثابت ایلخانی منتقل شود. زندان ثابت ایلخانی قلعه‌ای بود تو در تو و سهمگین به نام قلعه پریان که در بلوک معروف قیر و کازرون بر فراز تپه‌ای بنا شده بود. کم اتفاق می‌افتاد که کسی به این زندان برود و زنده بیرون آید. داستان بعدی، مرگ مهتر خانه. محمود با ایل و مردمش انس و الفتی بی پایان داشت. هنوز به شهر نرسیده هوای بیرون به سرش می زد. در قصرهای رفیع و مراکز عیش و نوش آسوده نبود. دلش می گرفت. همین که به بلوطهای جنگل می رسید جانش تازه می شد. شب و روز در تکاپو بود، لحظه آرام نداشت. سال و ماهش در بیابان می گذشت. دائم در تل و تپه ها آواره بود. خوشحال بود که به مردمی آواره درس می دهد و در میان این همه هیچ و پوچ دردی را دوا می کند و گرهی را می گشاید. جبال و سهاری را زیر پا می گذاشت، خاور و باختر را در می نوردید. سنگی نبود که از خون دلش رنگی نداشت. به محیطی که در آن به وجود آمده بود، به محیطی که گذشتگانش در آن به وجود آمده بودند علاقه داشت. به مردمی که در این محیط می زیستند عشق می ورزید. همه از حال و حوصله او در حیرت بودند. محمود از سرگردانی خود سر در نمی آورد. خودش هم خودش را نمی شناخت. آیا هوسی در سر و یا کینه‌ای در دل داشت؟ آیا انگیزه دیگری درونش را می آشفت؟ مردم ایل در رنج و بلا بودند. دل محمود به حالشان می سوخت. او در آرزوی کمکی بود. ظالمها را می شناخت ولی اهل مبارزه آشکار نبود و ناچار به دامن سواد آمیخته بود. به سواد اعتقاد عجیبی داشت. خیال می‌کرد که از راه سواد می‌تواند شمشیر ظلم را از برش بیندازد و سیل جهل و فقر را از جریان باز دارد. گمان می‌کرد که از طریق مدرسه و معلم می‌تواند به مردم ایل خدمت کند. آیا آنچه که او می‌کرد خدمت بود؟ مدرسه هایش سیار و متحرک بودند. چادر مدرسه هایش سفید بود. زندگی مردم در چادر سیاه می گذشت. محمود از منظره چادر سفید مدارس در میان چادرهای سیاه مردم کیف می کرد. فخر می فروخت و می گفت شمع روشنی در ظلمت زندگی عشایر افروختم. گروه کثیری با او هم صدا بودند و عده‌ای هم به گستاخی و جسارتش می‌خندیدند. معلوم نبود که حق با کدام طرف است. در مجاورت شهر سمیرم دو تیره قشقایی به نام‌های مهترخانه و طیبی ماه‌های تابستان را می‌گذراندند. تیره اول نزدیک به شهر در جلگه هموار و ماشین رو بود و تیره دوم دورتر در میان کوه و کتل و در منطقه بیراه ییلاق داشت. تابستان یکی از سالهای اواخر چهل بود. محمود برای دیدار مدارس این دو تیره به این حوالی آمده بود. از سمیرم گذشت، از سایه خنک گردوهایش، از آب زلال چشمهایش، از مهمان نوازی میزبانهای دست و دلبازش چشم پوشید و در میان گرد و خاک و گرما به سوی مدرسه ها و توایف روان شد. هنگامی که به ییلاق مهترخانه رسید، با آنکه اوایل تابستان بود، طایفه حرکت کرده بود. تازه حرکت کرده بود. خاکستر اجاق‌ها هنوز گرم بود. تنها یک کوچ مانده بود. تنها یک خانوار مانده بود. همه رفته بودند. زن و مرد این خانواده هم با کمک دختر بزرگشان جلو پلاس‌ها را بر پشت چند خر بیرمق بسته آماده عزیمت می شدند. شتاب داشتند، می‌خواستند به طایفه برسند. فقط آخرین خرشان با مقداری خرت و پرت مانده بود. یک هاون برنج کوبی ترک خورده چوبی، دو مشک خالی و مرطوب آب که دهانشان را با بند سیاه موی بز بسته بودند، یک جاقلیانی کهنه پشمی که دو نیقلیان از سوراخ سرش بیرون زده بود، یک آفتابه دود زده مسی، یک جفت رکاب سنگین آهنی، یک زین به چادر شب پیچیده، زینی که اسبش مرده بود، زینی که دیگر یار نبود و بار بود، یک لنگ جوال نیمدار نیمه پر، یک توبره چرک و رنگ رفته نمک، یک جاروی خشک نقل، یک تخته چوبی و یک تابه مسی نانپزی هنوز بر جای مانده بود. جمع و جور کردن و باربندی این خرده ریزها دشوار بود. همیشه آخرین خر مظلومترین خرها و آخرین بار کوچ ناجورترین و سنگینترین بارها بود. سنگینی بار مهم نبود، خر بود، به هر حال می برد. نامتعادل بودنش آزار می داد. پسری کوچک را روی بار یکی از خرها بسته بودند. مگس‌های سر و صورتش را نمی پراند. نمی توانست بپراند. گریه می کرد. در کنارش زیر پای خر مرغی سفید که نیمتاج قرمز داشت از لای پهنهای تازه دانه می چید. پسرکی چابک با پاهای برهنه لای دست و پای خرهای دیگر که زیر بارهای خود چرت می زدند دنبال خروسی که دست نمیداد میدوید. در چند قدمی یورد اسب کهری لاغر که خال سفید و گردی بر پیشانی داشت دراز کشیده و داشت جان میداد. از دور میشد دنده هایش را شمرد. دو سگ نر و لاس در کنار اسب، در کنار جسد اسب چنباتمه زده بودند. اندکی دورتر چند لاشخور وقیح و پر اشتها در انتظار حرکت کوچ و عزیمت سگها بودند. آنها می دانستند که سگها پس از کوچ نمی مانند. یک دست کلاغ هم دوروبر این مائده آسمانی و نعمت خداداد جا به جا می شدند. زن و مرد مهترخانه محمود را می شناختند. خوشوبش کردند. اندوهگین بودند. اسبشان مرده بود. کوچشان عقب افتاده بود. باید دو منزل یکی می کردند تا به طایفه برسند. دردشان یکی دوتا نبود. محمود از حال و کارشان پرسید. مرد با صدایی که گویی از ته چاه بیرون می آمد گفت: دیگر حال و رمقی نداریم. شما مرا به جا نمی آورید. من همان سوار اسب کهرم که 3 سال پیش در جلگه سیاه شما را دیدم. تفنگ بر دوشم بود. شما ماشین را نگه داشتید و از حال و کار و طایفه هم پرسیدید. پسرم را بر ترک اسبم داشتم. از پسرم درس پرسیدید. خوب جواب داد. پیادهش کردید. کاغذ و مداد آماده نبود. با چوبی که در دست داشت روی خاک نرم راه برایتان خط نوشت. اسب قشنگ کهرم مرد. همین اسبیست که افتاده و میبینید. زینش را باید بر پشت خر ببندم. تفنگم را گرفتند. برنو بلندم را گرفتند. بیش از تمام داراییم قیمت داشت. خلع سلاحمون کردند. قطار خالی فشنگم جای فلفل و زردچوبه شده است. پسر نازنینم فرار کرد. محمود پرسید: پسرت چرا فرار کرد؟ مرد گفت: پسرم نوجوانی شده بود، شناسنامه نداشت، پول نداشتم معافش کنم، پول نداشتم برای شناسنامه بزرگتر یا کوچکتر از سن نظام بگیرم. تعقیب می‌کردند، می‌خواستند ببرند، زد به کوه. محمود علت حرکت بی‌موقع طایفه و اوضاع مدرسه و معلم را پرسید. مرد گفت: تیره و طایفه ای نمانده است که مدرسه و معلم داشته باشد. چه تیره ای؟ چه طایفه ای؟ زبان من ترکی است، زبان دولتی ها فارسی است. کاش فارسی بود، اصلا زبان نمی فهمند. اسب ها با سوارها همه رفتند، رمه ها و گله ها همه رفتند، بچه ها گرسنه شدند، مدرسه تعطیل شد، معلم رفت، چادر و چلنگش را برداشت و رفت. از تیره و طایفه چیزی نمانده است، همه پخش و پرا شدند، هر کس به جایی پناه برده است. تنها چند چوپان مانده ایم که بین لارستان و سمیرام خودمان را به زحمت می کشانیم و با چند میش و بز کمشیر شکم زن و بچه هامان را نیم سیر می کنیم. چشممان به گل و گیاه ییلاق نمی خورد. ولایت صاحب ندارد، زود برس است، حساب کتابی در کار نیست. مدتی بود که سمیرامی ها چشم طمع به ییلاق ما دوخته بودند. علف ها را قبل از رسیدن طایفه می بریدند و می بردند، مرتع امان را می چراندند و نابود می کردند. ولی امسال آخرین تیرشان را انداختند و از هستی ساقطمان کردند. امسال زمستان سخت و بهار خشکی داشتیم. گوسفندها و اسب و خرهای نیمه جان را با هزار جان کندن به اینجا رساندیم تا جا هست و بچه نیست. هر سال تعدی و تجاوزشان با گاو بود، با خیش بود، زورشان نمی رسید که همه چمنها را شخم زنند. قدر گاو و خیش را ندانستیم. امسال با چندین تراکتور وارد میدان شده بودند، همه جا را، همه چمنها را شخم زده بودند، همه گلزارها و چشمسارها را با خاک یکسان کرده بودند. قشنگترین و بهترین مرتع من را که چمنزار مریم بیگم بود نیست و نابود کردند. خاکش را زیر و رو کردند و در کنار چشمه آبش که آبش خور گله هامان بود چند خانه گلی ساختند و اسمش را به اسم کت خداشان قنبر آباد گذاشتند. کت خدا و ریش سفید به درد بخور نداریم. این بیچاره ها از خودمان هم بی سر و زبان ترند. دست جمعی به ادارات رفتیم، خاک بر سرمان ریختیم، شکایت نوشتیم، تلگراف کردیم، داد و بیداد کردیم، دستمان به جایی بند نشد. همه هم دست بودند، زورمان نرسید. برگشتیم، مال و گوسفندمان نای راه رفتن نداشت. خواستیم بفروشیم، یک مشت پوست و استخوان خریدار نداشت. یک مالخر، یک چوبدار پیدا نشد که بگوید چند. مرد ایلی حق داشت، تیره و طایفه‌اش از میان رفته بود. مراتعشان که روزگاری از غنی‌ترین و شادابترین مراتع ایل بود، اکنون به شکل بیابانی بی آب و علف در آمده بود. این مراتع در ایام قدرت قشقایی بیش از هزار مادیان ایلخانی را با صدها نوزین و یک سال و کره شیری در خود جای می‌داد. گله‌های مهترخانه در کنار رمه‌هایش، چوپانان مهترخانه در کنار مهترانش روزگار خوشی داشتند. ییلاقشان سرسبز و پرپشت و پهناور بود. شتر در میان علف‌های انبوه و بلندش گم می‌شد. ولی حالا جز تاله‌های خشک و تنک و پراکنده چیزی نداشت. به کویر شبیه شده بود. از رمه اسبانش خبری نبود. گوسفندانش ته کشیده بودند. تهمانده بوته ها و چمن ها برای دو هفته هم کافی نبود. خاکش سست، زمینش بی بوته، چمنش خشک و یاهش بی پناه شده بود. از دشت ها و گلزارهایش بیابان ریگزاری به وجود آمده بود که در آن با جست و خیز هر حیوان گرد و غباری برمی خواست. و با وزش هر باد گرد بادی به هوا می رفت. تیره مهترخانه تیره سواران و سوارکاران بود. تیره مهترخانه تیره تاخت و تاز، تیره مسابقه ها و قیقاج ها بود. تیره و طایفه اسب ها بود، اسب ها با نژاد های کمیاب و مشهورشان، خرسان، نسمان، وزنه، شراک. اسب ها با رنگ های دلفریب و گوناگونشان، سفید، قزل، طلایی، کهر، قره کهر، کرند، سمند و ابلق. اسب ها با آن یال های بلند و فروهشته، آن سم و ستون های استوار و آن خال های سفید و کوچک پیشانی، خال هایی که نامش را قشقه می گفتند و نشانه نیکبختی و فر و شکوه قشقایی بود. تیره مهترخانه مایه غرور و شوکت قشقایی بود. هنگام کوچ و حرکت مهترخانه مردم طوایف دیگر به تماشا می ایستادند. زمین زیر پای آنان به لرزه می افتاد و آوای شیهه مادیان ها و کره هاشان گوش فلک را کر می کرد. مهتران چابک سوارانی بودند مغرور و سرمست. کارشان در داغگاه شورانگیز و تماشایی بود. بر توسن های بادپا بیزین و لگام می جستند، می تاختند، کمن می انداختند و بیش از هزار کره و یک سال وحشی و سرکش را به بند می کشیدند و بر رانهاشان داغ می زدند. چرا چابک سواران تیره مهترخانه بدین گونه زمینگیر و تیره روز شدند؟ چرا چراگاه ها و چمن های سرسبزشان به چنین روز سیاهی افتاد؟ چرا این هامون نوردان سرفراز و سبکخیز سربه نیست شدند و چون دود به هوا رفتند؟ پاسخ این پرسش ها آسان بود. هوش سرشار و اندیشه ژرف نمی‌خواست. ایل به شکل جامعه ابتدایی نظام و حکومتی ابتدایی داشت. این نظام با راه و رسم ساده و عشیره‌ای ناظر بر روابط مردم بود. آغاز و پایان حرکت و توقف ایل نظم و ترتیب داشت. در بهار تا گیاه نمی‌رسید و جان نمی‌گرفت، احدی جابجا نمی‌شد. تا ساقه های نبات استوار نمی گشت و گیاه به گل نمی نشست، تا چمن ها مخملی نمی شد و خاک را نمی پوشاند، کوچ عمومی ایل صورت نمی گرفت.
سوی دوی مولیان یاد یار مهربان،
بوی جوی مولیان یاد یار مهربان، حالت هرین بوی جوی مولیان.